أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیا می توانید بفرمایید اون گوهری را که به واژه من بدون اشارت می کنید و اینک بدون تا اندازه آگاهی یافته اید وزن و درازا و پهنا و گودی او چه اندازه است؟ و یا اینکه اون گوهر هیچ یک از اینها را ندارد و اگر ندارد می شود مگر می شود که چیزی رنگ هستی گرفته باشد و آن را درازا و پهنا و گودی نبود؟ آیا هستی هایی هستند که بدین گونه نباشند؟ برز رساندیم که بعد از اثبات غیریت بین اون گوهر من با بدن در درس 21 و برهان دومشم در درس 22 این بحث پیش آمد که حالا رابطه بین اون گوهر من و نفس و بدن چگونه است که غیر هم شده، و این بحث خیلی بحث عمیق که گرچه به ظاهر عبارات درس 23 ساده است اما مطالبش فهمش کار مهمیه. انشاءالله زمینه هست برای مباحث بعدی. تا به اینجا رسیدیم که رابطه بین نفس و بدن را به چه نحو از این انحاء گوناگونی که عرض سندیم قبول کنیم. به هر نحوی که در اینجا موضعتون را روشن بفرمایید باید به همون نحوه اون را جدول وجودی قرار بدهید و کانال قرار بدهید برای فهم بین حق و خلق، که رابطه بین حق و خلق چگونه است. به هر اندازه که در اینجا رابطه را بیان فرمودید قبول کردید، حرفتون در پیاده کردن توحید هم همون اندازه است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، که یکی از لطایف معنای این حدیث شریف به این صورت بردتون معنا می کنم که من عرف نفسه، هر کسی خودش را به هر مقداری که شناخت، فقط عرف ربه، به همون مقدار خدا را میشناسه، که این یک معناست. یه وقتی میگیم که هر کسی خود را شناخت خدا را میشناسه، این معنای سرهشه، خیلی روانشه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کسی خودش رو شناخت خدا رو میشناسه. معنای دیگری هم اوائل وردتون رسوندیم، تکرار نمی کنیم. یک معنایی که فعلا به خاطر بحث شریف نفس و بدن، ارتباطشون و کیفیت ارتباطشون هست، میخواهیم از این بحث این مطلب را استفاده کنیم که من عرف نفسه، هر کسی خودش رو شناخت به هر مقدار، به هر اندازه، به هر مرتبه، فقط طرف ربه، خدایش رو هم به همون مقدار میشناسه. آقای مادی خودش رو به اندازه ماده شناخت، خدایش رو به همون اندازه ماده میشناسه. دیگری بین نفس و بدن تباین ازلی قائل می شود که نفس یه حقیقت جدا، بدن یه حقیقت جدا، بین این دو حقیقت به صورت وحدت عددی قائل می شود. اونگاه یک نحوه ارتباط بین نفس و بدن جدای از هم برقرار می کند که در حقیقت ترکیب بین نفس و بدن را ترکیب انضمامی درست می کند که یک چیزی رو با چیز دیگر منظم می کند، ضمیمه می کند. اگر خودش را این مقدار شناخته، فقط عرف ربه، خدا را هم این مقدار شناخته، که عالم را یه حقیقت جدا جدا و خدای عالم را هم یه حقیقت جدا، حالا این دو تا حقیقت با هم دیگر ضمیمه شدن، یه ارتباطی هم دارن، ارتباطشون به صورت علی و معلولی مثلا باشه، اثر و مؤثر باشه. خدمت شما عرض کنم که اصطلاحات متعارف کلامی و فلسفی و فرمانشاه به همین مقدار خدا رو شناخته، کسی هم باش دعوا نداره. و خدای ایشون هم به همون طوری که ایشون قائل است برای ایشون کار میکنه، برایشون عمل میکنه، بیش از اون نخیر. چون بین قابل با فاعل باید سنخیت باشه، مشابهت باشه. لذا حدیث شریف داریم به نام حدیث تحول که میفرماید در قیامت، قیامت به اون معنای شریف و عرشی که باید در اینجا یاد بگیریم، از عوامی در بیاییم و از حرفای هر تو کلا و متفرقا و فرمایشاتی که میفرمایند در بیاییم، در اون ظهور حقیقت انسانی که تعبیر به قیامت می شود، خدا، از درم صورت حدیث رو الان نقل می کنن، خداوند خودش را به غیر اون طوری که این بندش او را شناخته است جلوه می دهد. ایشون خدا را طوری شناخته، به غیر اون نحو شناخت ایشون خودش رو به او جلوه میدهد، این بنده انکار میکنه، میگه نخیر، اینجوری خدا رو قبول نداره، این خدا خوب نیست، به درد نمیخوره. بعد میاد خودش را به اون نحوی که ایشون شناخته است عرضه میکنه، میگه ها، اینو میگن خدا. حدیث، اسم این حدیث را آقایان چون درش کلمه تحوله یا تحولو به کار رفته، اسم حدیث گذاشتن حدیث تحول. حالا الان صورت فارسی حدیث در ذهن شریفتون باشه، منتها به سر حدیث، به واقعیت حدیث رسیدن حرف دیگر، اون را الان از ما خیلی طلب داری تا به اونجا برسیم. اینه که الان طبق این روند این طوری معنا میکنیم، من عرف نفسه را، من عرف نفسه، هر کسی خودش را به هر مقداری که شناخته، فقط عرف را، خودش هم همون مقدار. و ببینید خودتون کی هستی، و با هیچ کس دعوا ندارد کسی، این نظام هستی، این عالم وجوده، هر کسی هر مقداری که به بیچارگی خودش، به خیشتن خود، به شناخت حقیقت خودش، ظاهرش، باطنش، شؤونش، حالاتش، احوالش، تحولات روحی که پیش میاد، خورد و خوراکش، ظاهرش، باطنش و هر مقداری که به خودش آگاهی پیدا کرده است، به همون مقدار خدا آگاه شده. چه مقدار است خودش میدونه. شاید دیگران هم نتونن به اون مقدار، به اون کیفیتی که ایشون خودش رو شناخته است، شاید دیگران به اون مقدارش نرسن، چون هر کسی ان الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی به خودش آگاهی داره. به دیگران چه نحوه میتونه آگاهی داشته باشه که مرد را 100 سال عم و خال او یک سر مویی نداند حال او. الان در این درس حرف اینه که به هر مقدار در رابطه بین نفس و بدن خود به نتیجه برسید، و همون مقدار در خداشناسی راه پیدا می‌فرمایید که باید از جدول وجودی خودمون به شناخت حق تعالی برسیم. اهدنا صراط المستقیم. در کتاب‌ها دارن آقا که صراط مستقیم هر شخصی جدول وجودی خودشه. جناب عالی میگی مرا به صراط مستقیم خودم که از کانال خودم به تو ارتباط وجودی پیدا کنم، مرا راهنمایی بفرما. آقا برای خودش میفرماید اهدنا صراط المستقیم، خانم برای خودش و هر فردی برای خودش میگه که صراط مستقیم هر شخصی خود کانال وجودی اوست، که از این راه نزدیکتر به نظام هستی، به حقیقت گرداننده نظام، بلکه به تعبیر شریف درس ششم عین نظام، بهتر از این راه، مستقیم تر از این راه پیدا نمی کرد هیچ کس. به هر مقدار این راه را توسعه فرمودی، به همون مقدار این راه شما را به مقصد می رسانه. خودتون هستید به خودتون، با هیچ کس جنگ و دعوا نداریم. ما با مادی جنگ و دعوا نداریم، فقط تنها حرفی که با اونها داریم اینه که تعالو میگیم. انبیای ما، بزرگان ما تعالو میفرمایند بالاتر بیایی. حالا اگر نیامد، به همون مقدار کانال وجودی خودش با نظام عالم مرتبطه. درخت یک درخته، شما هم میبینی، اونم میبینه، اونم میبینه، همه میبینن، هر کدام از ناحیه کانال ارتباطی چشم خودشون با این درخت ارتباط برقرار میکنن، و هر کسی هم برای خودش صورتی میگیره، عکسی میگیره، انشاء میکنه و علم میگیرد، وجود ذهنی میگیرد و فرمایشاتی که بعدم پیش میاد. دیگه یکی چشمشو ببنده دیگری ببیند، ایشون چون با کانال وجودی خودش ارتباط با این درخت پیدا نکرده، دیگران هرچی ببینن به کار ایشون نمیاد. ایشون خودش باید ببیند، مطابق با جدول خودش برای خودش انشاء کنه. همین طوری که در امور مادی میبینید که هر شخصی، هر موجودی، هر حیوانی از کانال وجودی خودش با عالم ارتباط برقرار میکند و از عالم میگیرد، در مسائل معنوی آکزا من عرف نفسه فقط عرف ربه، سیطرش بدهید و وسعتش بدهید. مورچه به همون مقداری که خودشناس است خداشناسه. درخت به همون مقداری که کانال وجودی خودش را شکوفا کرده و از نظام هستی گرفته و رشد کرده، به همون مقدار خداشناسه. و مار به همون کانال وجودی خودش عالم شناس است، خداشناس است. هر موجودی من عرف نفسه فقط عرف ربه و سیطرش بدهی. افلاک همه جان دارن، همه نفس دارن مطلقا. جناب شیخ رئیس علیه الرحمن در نمط ششم اشارات و در شفا برای افلاک، برای کرات نفس اثبات میکنن که کره خورشید نفس داره، کره ماه نفس داره، تمام کرات، تمام ستاره ها، همه همینطوری که اونها پایین ما رو میبینن، میبینن که بنده شما این اون همه داریم راه میریم، میخوریم، میاشامیم، هر کدوم حرکت خاصی داریم، بعد هم به اونها بگی اینها نفس دارن، میگه بله. جنابالی هم اینها رو از اون ور نگاه میفرمایی همه دارای نفوس هم. اون هم من عرف نفسه، فقط عرف رب هست، به همون مقداری که خودش را شناخته است به همون مقدار خدا شناسه. ولذا موجودی در نظام هستی بدون خداشناس نداریم، راه نداره اصلا. همه خداشناسن مطلقا، دار دار خداست، دار دار خداست. معنا نداره که کسی موجودی خداشناس نباشه و وجود شناس نباشه و هیچ موجودی نمیتواند بگوید من وجود نیستم، من شأن وجود نیستم، من هیچم، من عدمم. این فقط در بین انسان یه طایفه یک افرادی آمدن، مثلا اگرم تازه درست باشه به اینها استناد دادن، بازیگری ذهنی کردن، گفتن نه همه هیچ از سکوت، این مقدارشم اینا بازیگری کردن، به الا در به غیر از انسان که هیچ موجودی همچی حرفی رو نمیزنن. همه میگوین ما در دار وجودیم، در خانه خدا هستیم، در خانه حقیم. من عرف نفسه، فقط عرف رب. خودمونو ببین. ولوزنو یوم ازن حق، بفرمایید ولوزنو یوم ازن النفس. میزان شما خود شما هستیم، ترازوی شما خودتونی، سنگ و کشش شما خودتون هستی. یه کسی بیاد ترازو بگذاره و سنگ بیاره و بعد شما رو بگی یه کفه بایستی کفه دیگر رو سنگ بریزیم ببینیم چقدر سنگینی، چقدر سبکی، اینها دیگه تشبیه معقول به محسوسه. باید از این الفاظ سفر کرد به واقعیتش رسید. همه هر شخصی برای خودش ترازوست، هر شخصی برای خودش ترازوست. ولوزنو یوم ازنل نفس، و من عرف نفسم، فقط عرف رب. هر مقدار این تو. حالا اینه که الان از این کتل تی کردن کار مهمه، و اون اینه که ببینیم ارتباط بین نفس و بدن چگونه است، و خیلی باید به فکر بنشینیم که انشاءالله بهره ها میگیریم و میگیریم انشاءالله. حالا از ظاهر میریم بالا، این تن را، این بدن را که جسم طبیعیه، میبینیم که ایشون دارای احوالیه، اوصافیه، درازا داره، گودی داره، پهنا داره، رنگ داره، حجم داره، وزن داره و فرمایشاتی که ایشون طول و عرض و عمق مبهم داره، که درازا و پهنا و گودی طول و عرض و عمق مبهم که میشه جسم طبیعی، این طول و عرض و عمق معلوم، مبین، معین، این میشه جسم تعلیمی که الان میگیم قد این شخص مثلا 2 متره، قد این درخت 2 متره، حجمش چقدره، عمقش چقدره، این حوض آبش گودش اینه، مثلا 1 متر گودیه و 5 متر درازاشه، 2 متر پهناشه. اینها جسم تعلیمیه که تمام آقایان مهندسین در مقام نقشه کشی در راه و ساختمان و امور دیگر که مشغول مساحت و امثالی فرمایشات از مساحت مثلث، مستطیل، مکعب و این همه اشکال صور که پیش میاد، اینها مطلقا حرف روی جسم تعلیمیه، نه روی جسم طبیعی. اون جسمی که در فلسفه تعریفش فرمودند به طول و عرض و عمق مبهم، هیچ مهندس راه و ساختمانی اون جسم رو اندازه نمیگیرد. اون اندازه داره، اما اندازش نامعلومه، مبهمه، به متر در نمیاد، به سانت در نمیاد. نمیشه بفرمایی که طول و عرض و عمق جسم طبیعی این میکروفون چند سانته، چند مثلا این راه نداره، این طول و عرض و عمق و درازایی که الان معلوم است، اینها این جسم تعلیمیه، اجازه بفرمایید که بعدها بهش برسیم، براتون برسونیم که جسم تعلیمی با جسم طبیعی فرقشون چیه و چه کار باید بکنیم. فعلا بدن خودمون رو میبینیم که طول و عرض و عمق داره، این یک بخش. حالا این طول و عرض و عمق را بخواید معنا بفرمایید، طول و عرض و عمق مبهم یعنی جسم طبیعی، بفرمایید طول و عرض و عمق معین یعنی جسم تعلیمی. هر دو وجه این عبارت رو معنا بکنیم راه داره، منتها الان جسم تعلیمی و جسم طبیعی یعنی چه اجازه بدید درس 37 رو بعد اونجا برستون برسونیم. این حالا اون حقیقتی که گفتید به نام من که غیر از این تن شماست، اونی هم داریم که در رابطه بین اون با این بدن که الان موندیم، این همه سوال پیش آوردیم، این همه وجوه گوناگون برزسوندیم، آیا اون طور، آیا این طور، باید چی جواب بدیم که هنوز جواب مشخص ندادیم. سوال دیگری که از یک نقطه مشخصی پیش میاد اینه که این تن ما درازا و گودی و پهنا داره، اون من ما چطور؟ آیا ایشون هم اینجوریه؟ اینجوری موجوده؟ یا نه خیر؟ خیلی گردنه مهمیه. آقایان مادیی میفرمان نه خیر آقا، اونم همینجوریه. حالا چطور اینجوریه؟ ببینیم باز حرفشون چیه؟ به همین اندازه نباید به حرفشون اکتفا کرد، شاید فرمایشاتی داشته باشن که حرف یه مقدار قوی تر از اینها هم که مطرح میکنن باشه. و من و شما چی باید بگیم؟ بیرون از این بدن مشکل، در خود این بدن است، چی بگیم؟ بگیم نفس در بدن است، خیلی مشکلات پیش میاد. از بدن خارج است، ارتباطش رو با بدن چه کار کنیم؟ اینم مشکل. با بدن یک حقیقت است، آخر دو تا دلیل آوردید که غیر همه، و دلیل شما هم دلیل محکم، یکی از راه تفکر و تعقل بود که انسان در مقام تعقل معانی کلی و مفاهیم میبینه که خودش خودشه، اما هیچ بدن در کار نیست و نیازی به بدنم نداره. و دلیل دیگر دلیل تجربی بود که الحمدلله بعضی از عزیزان به کار گرفتند و فرمایشاتی هم فرمودن و چه خوبم فرمایشات فرمودن. برای بعضی از عزیزان دوستان خوب بود، تا حدی تخلیه از بدن پیش آمده که ازش تعبیر به خلصه می شود، یا تعبیر می فرمایند به توجه عرفانی که دستورالعمل درس 22 برای انقطاع نفس از بدنه، برای اینه که چه منتها نباید تا آخر دنبال این تشبیه رفت، چه مثل این که نفس همانند کفشی رو بمونه که در پای شخصه و هر موقع که خواست این کفش خودش رو بکنه و خودش بره، که جناب عالی الان کفش مبارکتون را در بیرون از در حسینیه گرفتید، خلق کردید، که الان بین شما و بین کفش شما خلصه پیش آمده و جناب عالی اینجا نشستی، یعنی بدن تو، جسم تو اینجاست، اما کفشتون اونجا خلق کردی، که اینها پیش میان و حرفای پیاده میشه. دو تا دلیلتون هم که خیلی محکم که فرمودید نفس غیر از بدنه، اگر اون هم مثل این بدن درازا و پهنا و گودی داشته باشه، ما که به ظاهر میبینیم که نه خیر، ما این جسم ظاهریمون همین یک جسم ظاهری طول و عرض و عمق داره، باز دوباره یه حقیقت دیگری به نام نفس و من داشته باشیم که اون هم باز مثل این جسم طول و عرض و عمق داشته باشه، ظاهرا نمیبینی، اون چجوریه؟ ولذا بحث معرفت نفس از این پلهی که الان گذروندیم شروع میشه. مهم که آیا نفس داریم یا نداریم، اثباتش، اصلش که با دو تا دلیلی که الان اقامه شد اثبات شده که داریم. چون به شخص گفتیم که شما، این من شما، کفش شما، کلاه شما، لباس شما، چشم شما، گوش شما، دیدیم نخیر در آخر ایشون موند و گفت نخیر، مثل این که من ما غیر از این هاست. پس یه منی داریم، یه حقیقتی داریم، اصل اثباتش شده با اون دو برهان. بعد از این پله راجع به این بحث پیش میاد که آیا این گوهر نفس همانند همین این جسم مادیه یا نخیر غیر مادیه، که الان داریم این زمینه رو درست میکنیم در اینجا. و اگر ندارد این نفس مثل بدن طول و عرض و عمق نداره، سوال پیش میاد مگر ما به غیر از این موجوداتی که همه طول و عرض و عمق دارن موجودی بی طول و عرض و عمق داریم؟ که از اینجا دیگه راه ما با آقایان مادیین با حساب ما با هم پاک بشه که ما چه کاره ایم. همین بحث رو جناب شیخ الرئیس در نمط چهارم اشارات پیش آوردن. همین روش فرمایش رو جناب شیخ در اونجا پیش آوردن که آیا به غیر از این موجودات ظاهری که همه طول و عرض و عمق دارن، به غیر از این موجودی بی طول و عرض و عمق بدون عوارض مادی هم داریم یا نه؟ مگر می شود که چیزی رنگ هستی گرفته باشد و اون را درازا و پهنا و گودی نبود؟ آیا هستی هایی هستن که بدین گونه نباشن، که وجود داشته باشن ولی طول و عرض و عمق نداشته باشن؟ خب الان سوال داریم پیش میاریم که زود آدم موضع خودش را، حرف خودش را روشن نکنه که طرف پرخاش نکنه، دیگه پله به پله بالا بکشیم. خب در مقام جواب یه مقداری کمکم بکنیم به آقایی که میخواد به ما جواب بده، بهش بگیم که بله، به ظاهر که حق با شماست، ما هر چه را که میبینیم درازا و پهنا و گودی دارن، که هوا هم که ما نمیبینیم اما لمسش میکنیم، میبینیم ایشون هم این طوریه. گیاهان، نباتات، جمادات، حیوانات، بدن انسانها، همه کرات، آسمونها، آتش، همه دارای طول عرض عمق. حالا از درس 37 به بعد که انشاءالله میرسیم ببینیم که تمام این نظام عالم از چه اجزایی تشکیل شدن، آب از چی تشکیل شده، خاک از چی تشکیل شده، هوا از چی تشکیل شده و فرمایشاتی که پیش میان. ما هرچه را که میبینیم اونها را دارایم، اون طول عرض عمق را. این زمین بدین بزرگی و اون ذره بدون خردی است که اونها را درازا و پهنا و گودی. حالا میبینید که سلول مثلا چقدر باید جمع بشه که فرض بشه به اندازه یک سر سوزن، اما به هر حال بازم به همون خردیش، به همون کوچیکیش طول عرض عمق که داره، که اتم نداره. چرا؟ درون اتم شکفته شده، الکترون، پروتون، چیزهای دیگر ندارن اینها. چرا؟ همه طول عرض عمق دارن. و فرمایشاتی که پیش میاد، آسمان، زمین، همه دریا و هوا نیز این چنین است و ستارگان و ماه و خورشید نیز این چنین است. چنان که پیشینیان دوری هوا را 17 فرسنگ دانستند و اکنون 21 فرسنگ. پس معلومه هوا هم طول و عرض عمق داره دیگه، که محیط زمین را احاطه وجودی کرده هوا. و حالا اون بندگان خدا هم که به ظاهر آلات و ادوات مادی نداشتن به هوا بروند ببینن به تشخیص دادن خیلی هنر کردن. الان هم که میفرماید 21%، پس هوا هم طول عرض عمر داره. و یکی از رشته های دانش و یکی از رشته های دانش ستاره شناسی راه به دست آوردن اندازه ستاره ها و سنجش اونها با یکدیگر است، که نه تنها میخوایم بگیم زمینی ها طول و عرض عمر دارن، آسمانی ها هم طول و عرض عمر دارن. ولذا در علوم هیئت نجوم یک علمی داریم به نام علم ابعاد اجرام، که الان آقا نام میبرن دانشمندان این رشته به واژه تازی و از روزگاران پیش در این باره اندیشه ها کردند و کتاب ها نوشتند و اون در زبان و فرهنگ دانشمندان این رشته به واژه تازی به نام ابعاد اجرام آوازه داره، که خیلی کتاب در این رابطه دارن که جرم خورشید مثلا ابعادش چقدره، طول و عرض عمقش چقدره، جرم ماه چقدره، مریخ چقدره، ستاره های دیگر چقدرن، بعد ابعاد اینها، دوری اینها خودشون با هم دیگر چقدره و چقدر در این رابطه هم کار فرمودن آقایان قدما. الان هم که ماشاءالله در کشورهای غربی در این جهتش خیلی الان قوی شدن و خوبم دارن کار میکنن با این همه سفینه ها و وسایل مدرنی که الان دارن به فضا میفرستن، خیلی واقعا دارن کار میکنن، باید ممنونشون بود اگر در جهت کمالات انسانی به سر ببرن و به کار بگیرن. به هر حال ما از علمشون بهره میگیریم، دیگه زحمت میکشن. ابعاد اجرام آوازه داره. و ابن هیثم که از دانشمندان بزرگ و به نام پیشین است، در این باره کتابی نوشته است، که ابن هیثم از دانشمندان ریاضی بسیار قوی قدیمه و آقا در کتابهایشون خیلی از جنابیشون نام میبرن، به خصوص در دروس هیئت چندین جا از جناب ابن هیثم نام برده شده که صاحب کتاب شریف مناظر و مرایات، خیلی کتاب درسی هم بود که دیگه این حال آن از حوزه ها برداشته شده، یا آیون می فرمان اینا جزء کفریات شده نباید خون. و همچنین گودی دریاها را و بلندی کوها را و اندازه روی اونها را از روی دانش هندسه به دست آوردن. پس معلوم میشه همه طول عرض عمر داره. تا اینجا کمک کردن به طرف مقابله، که ما هر چرا که میبینیم همه دارای طول عرض عمق، چه طول عرض عمق مبهم بفرمایید یعنی جسم طبیعی، چه طول عرض عمق معین بفرمایید یعنی جسم تعلیمی، که این دوتا در کتابهای متعارف تفکیک نشده چون اونا کارشون نیست. الان به هر کسی بفرمایید آقا طول عرض عمق مثلا فرض این جسم را، این سیب را، این سنگ را، این درخت را به دست بیار، ایشون در جا متر به دست میگیره و بعد میگه طولش اینه، عرضش اونه، عمقش هم اینه. این طول عرض عمق طبیعیه، چیز تعلیمی نه طبیعی. خب حالا ببینیم ولی اون گوهر چگونه هستیست که این چنین نیست، طول عرض عمق نداره، و اگر او را درازا و پهنا و گودی و وزن است چگونه و با چه ترازوی میتوان به دست آورد نفس را. این یک طرح بحث. وانگهی اگر اون گوهر میبالد خوراک او چیست؟ عرض کردم عبارات خیلی سادهه اما چه شیرین، چه جالب. ما غذا میخوریم، نون میخوریم، آب میخوریم، چه بدن ما رشد میکند، میبالد. خب حالا اون من ما هم در بالیدن هست، اون هم رشد میکنه. اگر رشد میکنه اون چی جور غذا میخوره، غذاییشون چگونه، از چی باید غذا بگیره. اگر اون گوهر میبالد خوراک او چیست تا از اون ببالد؟ آیا این آب و نان و میوه و سبزی و خوراکی های دیگر که مایه بالیدن تنن، مایه پرورش و بالیدن اون گوهر نیز هستن؟ اون نفس هم از همین غذاها رشد میکنن، به کمال میرسه. اگر بگیم که اصلا ما رشد نفسانی و اون حقیقت من ما هیچ نحوه ارتقاء وجودی نداره، که نمیشه. آقا اثر وجودی ما رو چی میفرمایی؟ اون روزی که به مدرسه نرفته بودیم اثر وجودی ما چقدر بود؟ چی میخوندیم؟ چی بلد بودیم؟ چی مینوشتیم؟ الان ماشاءالله چه خبره؟ دست به قلم میکنی چه میکنی؟ به حرف در میایی چقدر فرمایشات داری؟ در ذهنت، در خاطراتت، در حقیقت نفس ناطقت چقدر صور علمیه داری و چقدر حقایق داری؟ اینها رو چه کار باید بکنی؟ از کجا میگیری؟ این نون و آبه، پس فلانی هم مدرسه نرفته دیگه، ایشون هم که این نون و آب رو میخور، چرا ایشون نویسا نشده؟ چرا ایشون خوانا نشده؟ ایشون چرا مهندس و پزشک و طبیب و هزارون ولی رشته دیگر، ایشون چرا نشده؟ و اگر هم مثلا در رشته کشاورزیش، چرش، فلان کارش تبهری داره، اون رو از راه نون خوردن به دست آورده. اگر ایشون در کشاورزی اینقدر قویه، اون آقایی که مهندس هستن مثل ایشون نون و آب هم میخوره، پزشکه، چرا بس ایشون کشاورزی رو یاد نگرفته مثلا؟ ولی اون غذایش چیه؟ یا اون رو مایه دیگره، اون یه غذای دیگری میخواه و دهن ایشون یک دهن دیگریه که اون غذا و اون دهن با این غذای مادی و با این دهن سنخیت نداره، که وانگهی حیوانات هم دارن همین غذا رو میخورن. حالا ما خیلی پوزمون بالا میشه، میگیم گندم را، اون مغز را میخوریم و حیوان بیچارم اون پوستش را، اون سپوستش را میخوره. هر دوتا مون هم همین خوردنه، بدن ایشون هم رشد میکند، بدن من و شما هم رشد میکند. اما اونها چرا این غذایی که شما گرفتید و خوردید و الان خوانا و نویسا و ولی این همه رشته های علمی رو فتح کرده، مکاشفات داری، ابتکارات داری، اونها بس چرا ندارن؟ اونها از این غذا بهره میبرن؟ و غذای شما چگونه است که اونها از این غذا بی بهرن؟ و حال این که از غذای مادی که همه بهرمندی. و اگر هست چی؟ غذای دیگر مایه دیگر داره یا همین هاست؟ اگر غیر از اینه اونا چیه؟ این زمینه که میخواهیم پله به پله بحث رو ببریم به جای این که غذای نفس ناطقه انسانی علم، فهم، شعور، آگاهی، صور علمیت و این فرمایشاته. بعد حالا اگر طرف پذیرفت که اون من غیر از این تن غذای خاصی داره، غذای او چه غذایی؟ اگر پذیرفت که غذای او غذای علم است و فهم است و شعور است و آگاهی است و چه، اون وقت بیافتیم به جان این بخش غذا که این غذا ماهیتش چه نحوه ماهیتیه، چه حقیقتیه که این آقا ظرفشه. همین جوری که بدن ظرف این غذای مادی ماست، پس اون من ما هم باید ظرف غذای مخصوص خودش باشه و ببینیم که اون غذا چه نحوه غذاست. اگر اون غذا را درست بتونیم شناسایی کنیم، بله این ظرف را، نفس ناطقه را هم میشه حرف پیش آورد. بررسی خیلی مهمه طرح بحث الان، مگر اینکه یک کسی بگه نه خیر آقا، اصلا ما به غیر از این غذای مادی، همین نون و آب و میوه، هیچی غذای دیگری باز نداریم که نفس اونها رو بگیره و به کمال برسه، همین نون و آب میشود غذای نفس. خب بسیار خوب، اگر میشه چجوری میشه؟ نون و آب که مادیه، که نون و آب طول و عرض و عمق مادی میاره، اون من ما هم طول و عرض و عمق مادی داره یا نداره؟ اگر ندارد پس چجور نون و آب غذای او میشه؟ و اگر داره چجوری داره؟ ما که هرچه میبینیم، میبینیم که همین این بدن ماست که طول و عرض و عمق داره، ولا من نه. مثلا بگیم شما امسال کلاس یک فرزند شما رفته چند کیلو غذا گرفته تو اون منش ریخته، مثلا فرض طول عرض عمقش چقدره، امسال چقدر گرفته؟ مثل این که شیر رو باز میکنی حوض، یه مقداری آب پر میشه، میگیم به اندازه فرض 10 سانت پر شده، نه خیلی، ظرفیتش هنوز خیلی خالیه، باید بعدها پر بشه. این فرزند شما چند کیلو تو خودش ولی امسال غذا گرفته و ریخته؟ و اگر هست مایه دیگری، غذای دیگری به غیر از این غذای مادی نفس داره، اگر هست چیست؟ اون غذا رو شناسایی کنه و چگونه مایه پرورش اون میشود، مشکل حل داشت. خیلی مشکله. اینجا رو آقای پزشک مثلا میگه بله اینجا غذا رو که خوردید از اینجا میره به معده و از اون معده میره به دیگه شکم و در اونجا پخته میشه و چه میشه و تطورات پیش میاد و خون میشه و خون رو میدن به قلب و قلب با ضربان خودش این خون رو میده به رگها و بعد چقدر دیگه علم آناتومی و تشریح میخواد. اینجا آقای پزشک برای ما تشریح میکنه که این یک لقمه نون و غذا رو از اینجا خوردیم، این رفته بعدها بر اساس تطورات پیش آمده به خون رسیده و خون چیکار کرده. اینجا رو میدونیم که این غذا چگونه مایه پرورش تنه. اگر غیر از این غذا غذای دیگری برای من ما داریم، اون غذا چجوری من رو پرورش میده؟ این چگونهش مشکله. اصل غذا داریم را زود آدم بهش میرسه، چون واقعا میبینه که حقیقت انسان با این نون و آب تقویت نمیشه. این رو که همه حیوانات هم میخورن، این آب و اینها رو که تمام درخت ها هم میخورن و همینطور. اون وقت این حلش خیلی سنگین نیست که ما بپذیریم که حقیقت نفس ما و من ما یه غذای مخصوص هم داره. حالا اون غذای مخصوص چی هست؟ ماهیت اون غذا رو تشخیص دادن خیلی مشکل. اون غذا، اون حقیقت چگونه نفس رو پرورش میدهد؟ چه مشکل. واقعیان در اینجا چقدر در فلسفه و در عرفان فرمایشات فرمودن، چه کار کنیم بالاخره؟ همین مقدار میگه بله خب رفتیم مدرسه و آقا درس گفت و کلاس بود و جلسه بود و گفته شنود بود و ما هم قوی شدیم دیگه، همین مقدار تموم شد. خب آدم این رو دیدیم که در درس 20 بود کجا بهش گفتیم آقا شما اونجا میرید سبز میدان، اون بزرگوار میفرماید، شما میگید ما قوی میشیم، ایشون که فقط صوت میگه، که صوت تموج هوا هست، که امواجه، که امواج چطور شما شده؟ پس غذای ما رو اون امواج بگیریم، غذای نفس ما رو اون امواج بگیریم، اصوات بگیریم، اینها که میاد میخوره به پرده سماخ، میره به مغز و اونجا هم هرچی بگردی، مثلا تو مغز بفرمایی هرچی میگردی مفهوم پیدا میکنی، اشکال و صور تمام نظام هستی را، اون چرا که دیدی، شنیدی، بویدی، چشیدی، لمس کردی، این اشکال، صور، کیفیتشون، حالاتشون، اینها همه هوه هوه با همون حجم، با همون رنگ، با همون وزن، با همون طول و عرض و عمق، همه در این مغز مشکل. اون قضا اینه، اگه اسواس رو بگیریم قضای نفس، اون من ما همینه، میریم مدرسه و همینجور میشنویم و اینا میشه قضای نفس ما. و الان دیپلم گرفتیم، الان دانشجو هستم، الان پزشکم، الان فوق لیسانسم، دکتر هستم، چه هستم؟ من از همین صوت شنیدن ها قضا گرفتم و الان این شدم. پس قضای شما اسوات معلمین شما اونجوری بگیریم. صوت چجوری آمده تو شده و بعد چه حرفا پیش میاد، بحث اعتاد عاقل معقول پیش میاد و فرمایشات دیگر، حرف صور علمیه پیش میاد، حرف وجود ذهنی پیش میاد و خیلی حرفا در همین یه تیکه باید پیاده بشه که اگر نفس ما غذایی داشته باشه که غذایش همین غذای مادیه، این چگونه شده غذای نفس؟ اگر غیر از این غذا میخوره، غذاش چگونه است؟ از چه مایهی میگیره؟ ماهیت اون مایه و غذاش چیه؟ ونگهی اون غذا چجوری نفس رو رشد میده؟ اینجا غذای مادی رو میدونیم چجوری بدن رو رشد میده، اما اون غذا چگونه نفس رو و من رو رشد میده، به کمال میرسانه؟ که چشمشو میبنده، مثلا در حالت تفکر مینشینه و میبینه درون چه خبرهاست و چه اسرار شکوفا میشه و چقدر در میاد و چه اشکال و صور پیدا میشه، خودشو نشون میدن. اینها چگونه و چگونه مایه پرورش اون میشه؟ و اگر این هست که حالا فرضی که طرف این بخش سوال رو بپذیره که ایشون مایه‌ای به غیر از مایه بدن و غذایی به غیر از غذای بدن داره، اگر هست این هست، باز چگونه یه؟ و همین آب و نان که مایه پرورش تن است، حالا اصلا بیاییم این بخش رو همین جا را آقای طبیب نازنین فرمود بله گرسنه میشد، دستگاه گوارش خبر میدن، گزارش میدن به جناب بله دهن، مثلا حالا حرف نفس نبود به زبان اونها بزنیم، به دهن و به چه و مثلا به مجموعه بدن گزارش میدن که ما گرسنه هستیم. بعد این دست بلند میشه، نون رو بر میداره، به دهن میگذاره و بعد این غذا میره اونجا، هضم میشه و جذب میشه و رشد میده و چه. این فرمان، فرمان گرسنگی، فرمان غذا خوردن، فرمان غذا خواستن، فرمان سیر شدن، فرمان هضم کردن، جذب کردن، رشد دادن، اینها دست کیه؟ و همینجور به راحتی آدم میخوره میره دیگه، خبر نداره که چقدر حقایق اینجا پیاده شده. و همین آب و نان که مایه پرورش تن است، آیا به فرمان تن است؟ ایشون خودش الان تصمیم گیره این کشورشه و یا به دستور اون گوهره، اون آقا مشغول کاره؟ اینم یه گرفتاری، چجور حلش کنیم؟ یعنی این بدن چجوری فهمیده که این غذا رو بگیره باید اونجوری جذبش کنه، اونجوری او رو بچسبه، ماسکه بگیره، محکم داشته باشه که سبحان الله از بالادم غذا بریزه؟ بله، مثلا از یک کارخانه بدن جذبش نکنه چی میشه؟ بهش نچسبه چطور؟ قوه ماسکه نباشه چطوره؟ مثل یه شلنگ از یه طرف آب بریزی از طرف دیگر در بره چی؟ چیکار میشه کرد؟ قوه ماسکه اینجا چه کار است؟ این غذا رو میگیره کجا؟ صبر کن، با طرف داری؟ قشنگ بدن ما از اینجا لوله کشیه، از یک نقطه بدن و همینطور این غذا اگه یک کسی نگیره او را ماسکه به اصطلاح نچسبه بهش نگیره، اینو کی میکنه؟ به تفکر بنشینید اینا رو، سرسرکی نگیرید. و چه حیرت پیش میاد. نمیخوایم با عالم برویم، نمیخوایم خدا بشناسیم، همین ها رو درست کنیم، همین ها رو. کی دستور میده که من گرسنم؟ اصلا گرسنگی یعنی چه؟ گرسنگی یعنی چی؟ گرسنگی مفهوم است، معنا هست یا مادیه یا طبیعیه؟ خود گرسنگی مادیست یا یا غیر مادیه؟ خود گرسنگی طول و عرض عمق داره یا نداره؟ اصلا گرسنگی واقعیت دارد یا بی‌واقعیته؟ یعنی جناب عالی الان گرسنه میشوی میری دنبال غذا، از این که این گرسنه شدنت واقعیت دارست یا بی‌واقعیته؟ و اگر دارد چه نحوه واقعیتیه، چه جوریه و هاکذا حرفایی که پیش میاد. دستگاه گوارش خبر میدن که گرسنه شدیم، غذا میخواهیم، تشنه هستیم، آب میخواهیم. قوه شهوت میگوید مثلا جفت میخواهیم و قوه غضب الان شکوفا شده و درندگی میخواد، زدن میخواد، تشر زد و اینها میخواد. قوه نمیدونم لذت و لذتگیری و جمال فهمی میبینه که میگه قشنگی رو میخوام، طراوت رو میخواهم. و الان میگه خسته هستم. خستگی یعنی چه؟ اون احساس خستگی، اون ادراک خستگی کردن یعنی چه؟ ادراک است یا نه؟ گرسنگی ادراک است یا نه؟ خواب را فهمیدن که الان میفهمد که خوابش آمده باید بخوابه، این ادراک است، فهم است، شعور یا نه؟ و همینطور ببینیم این فرمان ها در این تن که الان هم این تن را میگیریم، الان حرف من را نمیگوییم، نفس را نمیگوییم، کارهایی که در این تن انجام میگیرد به فرمان کیه؟ کی در اینجا دخیله؟ غذا و خون رو بهش دادیم، ایشون چه میدونست که باید به مژه چشم چقدر غذا بده، به موی سر چقدر غذا بده که این رو به اندازه غذا بده که این بلند نشه، اون یکی رو غذا بده که نه اون بلند بشه، موهای بدن بلند بشه اما موهای مژه این یکی بلند نشه. اینها کجای بدن یه همچین تشخیصیه، یه همچین ادراکیه، یه همچین فهمیه که تمام دانشمندان که درش متحیرن و خودمون هم که الان میخواییم به فهم همین کارهایی که انجام میدهیم هم برسیم عاجزیم. چطور ما میفهمیم و باز از فهم به فهمش هم عاجزیم؟ آخه چه کاره ایم ما؟ گوش رو اینجوری غذا بده، صورت گوش رو اینجوری بسازه، دست بزنی به هیئت و بافت گوش به هم زدی و چشم رو اونجور، پرده ها رو اونجور، بدن رو این گونه. این فرمان ها دست کیه؟ من میخوام ببینم، چشم رو باز میکنه، این فرمان دیدن کیه؟ آیا این که میداند که میخواهد ببیند، این دانستن ببینایی ادراک است یا ادراک نیست؟ اگر ادراک است چه نحوه ادراکیه؟ گوش رو میگم بشنوم، این چه نحوه ادراکیه؟ حالا خود اون شنیدن ادراک سمعی هست، از این که میدانم که الان دارم میشنوم و میدانم که دارم میبینم و میدانم که باید بخورم و میدانم که باید بنشینم، کجاش نیست که فهم نباشه؟ کجا؟ در تمام کشور بدن کدوم ذره در خواب و در بیداری مشغول کار هست که توش فهم نباشه؟ اینا از کجاست؟ اینا همه تو همین این بدنه؟ یعنی خود این بدن این فهمها را، این ادراکات را، این حقایق را داره؟ و فرمایشاتی که پیش میاد و یا به دستور اون گوهر است. و اگر خود اون گوهر را پرورش و بالیدن است، او را چه کسی میپروراند و از نداری به دارایی میکشاند؟ خودش باز یا بگیم نه آقا اون همین این بدن ایشون رو میفرورونه. خب ما همین بدن ما اینجا غذا میگیره، آب میگیره، نون و چه، کم کم اون نفس رو میفرورونه، بعد به نفس دستور میده که تو غذای فرض همین غذای من غذای تو باشه اگر اون بخش رو انتخاب کردی. اگر بهش بگی اصلا من تو رو غذا نمیدم، ببینیم یه همچین حرفی هست یا نه. و اگر بهش بگه نه غذات رو از جای دیگر باید بگیری، من اون غذایی که میگیرم به تو نمیتونم بدم چون سنخیت با تو نداره، و ایشون از کجا باید غذا بگیره؟ اگر میبالد خودش میبالد یا دیگران او رو میبالن؟ این بدن هم تازه میبالد، خودش میبالد یا دست دیگری در کاره؟ اینا همه سؤال با چی کار کردیم. و دیگر این که آیا چگونگی هر یک از این دو به اون دیگر، آیا چگونگی هر یک از این دو به اون دیگر نیز میرسد بدین گونه که اگر اون اندوهگین شود این هم افسرده می شود، و یا اگر این پژمرده شود اون خسته می شود و پژمرده می گردد؟ اینم خیلی مهم، این سوال. بدن کار کرده میگه خسته شدم. یعنی چی؟ کسی مثلا بهش حرفی چیزی، اینها چهرش خیلی متحول، آقا صورت شما امروز خیلی منقبضی گرفته اینا، بله آقا به من فحاشی شده، چه ناراحت هستم، خیانت شده، چه شده، سبحان الله، اینا رو میگیم رد میشین. اما یعنی چی؟ این ناراحتی مال تن است یا مال منه؟ درد به انسان میرسد، این درد مربوط به تن است یا مربوط به من است؟ دست میسوزد چهره منقبض میشه، پا تیغ میرود صورت منقبض میشه. نه خیر، یه غذایی خورده است، بعد میبینی چقدر بشاشه، خبر خوش بهش دادن، چقدر منبسطه، بس پیدا کرده. این تأثیر و تأثیرات این با اون، این چگونه، چجوریه اینا، چه نهوت و کی میکنه؟ این خسته بشه، اون میگه من ناراحتم، اون ناراحتی پیدا کنه، این کسی فحش داده، یعنی این فحش رفته به این گوش و به اون پرده سماخ و به اون مغز، این مغز و با اینها فعجب فحش داده، ما باید ناراحت بشویم؟ یعنی مغز ناراحت میشه، بعد ناراحتی مغز سرایت میکند به اون من، یا نه من ناراحت میشود و ناراحتی ایشون میاد به این جناب سرایت میکنه، ایشون بدنش میگه بله منقبض شده، میگه ناراحت هستم. کلن لذت و درد مربوط به تن است یا مربوط به منه؟ به به به، چه غذای شیرین لذیذ، این لذت مال تن است یا مال منه؟ چشمش میفتد به یک چیزی، او این عجب، مثل حوصله دیدن ایشون ندارم، این مال تن است یا مال منه؟ به هر چه که پیش میاد. و یا چگونگی های هر یک ویژه خود اوست و دیگری با وی انباز نیست، شریکی ندارم. بعضی چیزها مربوط به تن است، ربطی به من نداره، بعضی چیزها مربوط به من هست، ربطی به تن نداره، اینجوری بگیم؟ یا نخیر، با هم دیگر مرتبطن، هر چه بر ایشون وارد بشه اثرش بر روی دیگری پیش میاد، که بگیم من با تن نسبت به هم مؤثرن هم متأثر، هم اگر چیزی به بدن برسه اثر میکنه در من، و اگر در من برسد اثر میکنه در تن، یا بگیم نه هیچ ارتباط ندارم، اصلا کاری به هم ندارم. یعنی در این گونه امور چه کار کنم؟ و پرسش دیگر انشاءالله فردا برد.